وأشرف عند الله وفي أفضلهم بيوت، أعظمهم بيوت، أشرفهم بيوت، هنا يا فاطمة يا ملك. روايات دارن تا تسعة أشهر تا نه ماه پیغمبر می اومد، دستاشو می زاشت رو چارشوب در خانه فاطمه. آیه تطهیر رو تلاوت می کرد، مردم ببینید من چگونه میام در خانه زهرا. مبادا بیاید زهرام و بین در و دیوار بگذاری. در عشق زدم که اهل طریقت گویم پاک شو اول و پس دیده برام پاک اندام. چشم آلوده نظر از رخ جان ها دور است، بر رخ او نظر آینه پاک انداز. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل امر ظهورشون صلوات الهی. و من ورایهم برزخون الی یومی یبعثون. بحث در طول این 28 شب درباره برزخ و عوالم ما بعد الموت بود. بحث سؤال نکیرین، بحث فشار قبر، بحث تجسم عمل در عالم برزخ مورد عنایت قرار گرفت. مرحوم ماماغانی صاحب رجال مشهور کتب قابل استفاده‌ای دارد که از کتاب‌های او مرآت الرشاد است، آینه رشد و هدایت. البته به عنایت امام صادق علیه السلام مرحوم ماماغانی به این مراتب کمالی رسید. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی علی الله مقامه می‌فرمودند که مرحوم ماماغانی در دوران طلبگیش توسلاتی داشت به امام صادق علیه السلام و از حضرت درخواست می‌کرد که من دلم می‌خواد شما رو در خواب ببینم و شما ذره ای از لعاب دهان مبارکتون رو در دهان من قرار بدید که من موفق بشم در علم و دانش. چون مشهور است بین علما که علم رو باید از دو معصوم اخذ کرد، یا از امیر المؤمنین سلام الله علیه یا از امام صادق صلوات الله علیه. مرحوم جواد آقای تهرانی می فرمودن یه شب حضرت رو خواب دید. حضرت بهش فرمودن که ماماغانی بیا من لبهای تو را ببوسم. گواه من چه این قابلیتی ندارم که شما ولی حق لبهای منو ببوسید. فرمودن پس بیا من تو رو به آرزوی دیرینت برسونم. رفتم جلو حضرت، آقا ذره ای از لعاب دهان لسان اللهیشون رو در دهان من قرار دادن و از خواب بیدار شدم. می فرمودن برمای میرزا به برکت این افاضه امام صادق علیه السلام مرحوم ممقانی عاشق تعلیم و تعلم شد و به قدری در تعلیم و تعلم پیشرفت کرد که فرصت آمدن و سر سفره نشستن پیدا نمی کرد. همسرش می اومد کنارش می نشست، نگاه می کرد بید کدوم صفحه رو داره مطالعه می کنه، براش لقمه می گرفت می داشت روی اون خط صفحه، مرحوم ممقانی اون لقمه رو بر می داشت می داشت در دهانش و شروع می کرد دوباره نوشتن به برکت اون افاضه. کتاب هایشون هم کتاب های ارزنده ایست، اون تنقیح المقال ایشون در علم رجال که بسیار عالی است، چند تا کتاب هم داره ایشون، مراعات الکمال خیلی خوبه، مراعات الرشادش مخصوصا برای ما طلبه ها. مراعات الرشاد رو به صورت وصیت ایشون فرموده است. چند فراز شو من میخونم براتون، خیلی پسندیدم این فرازهای بیانات ایشون رو. فعلیک بنیه بالتفکر تارتن فی حال الماضی، بر تو باد پسرکم تفکر کنی گاهی در حال گذشتگان، و انهم من عین جاو، فکر کن ببین گذشتگان از کجا آمدند، و الی عین ذهبو، به کجا رفتند، و ما صحبو، با چه کسانی در این عالم صحبت کردند و مصاحب شدند، و لمن ترکو، برای چه کسی ما ترک باقی گذاشتند و رفتند، و به ما اشتغلو، ببین این گذشتگان در دنیا به چه چیزی اشتغال داشتند، و کیف ان دنیاهم انقطعوا، چگونه از دنیای خودشان بریده شدند و انقطاع حاصل کردند و رفتند، و ان نعیمها حرم، چگونه از نعمتهای دنیا محروم شدند، و من کان لا یتعد ترابه برجله، بسرم تفکر کن فکر کن کسی که پایش را روی خاک نمی گذاشت که مبادا کف پای او خاکی بشود، و کان ینام علی دیباجه والحریر، و کسی که شبها در بسترهای دیباج و حریر در رخت خوابهای گرانبها می خوابید، و یمشی علی الارض مرحا، و اون انسانی که متکبرانه روی این زمین مشی می کرد و راه می رفت. تفکر کن ببین این انسان با این ویژگی هایش کیف فارق المال، چگونه از مالش جدا شد، و ترک الیال و الاطفال، و ترک زن و بچه و اهل و عیال خود را گفت، و القصور و دیار، چگونه ترک قصرها و دیار خود رو کرد، و الخدم و الهشم، چگونه ترک خادم و هشم خود رو کرد، و لبس الکفنه، چگونه کفن پوشید، و وضع خده اللطیف النظیف علی التراب، و اون صورت تمیز و نظیفش چگونه روی خاکهای قبر گذاشته شد، و صاحب الدود و الحیاد، چگونه این انسانی که تو رخت خوابها میخوابید حالا مصاحب کرمها و مارهای زمین شده، و سکن القبر المظلمه وحیدا فریدا، و ساکن قبر تاریک شده غریب و تنها. بسرم قدری فکر کن بابا، فکر کن ببینی گذشتگان که قبل از من و تو بودن آمدن چه شدن، چی کار کردن، عاقبتشون چه شد. حدیث شریف داره به امام صادق علیه السلام عرض میکنن کیف یتفکر و ابن رسول الله، چگونه فکر کنم که از خواب غفلت بیدار شم؟ حضرت فرمود یمر بالخربت او بالدار، مرور میکنی به این خرابه ها، این خانه های قدیمی، به این خونه های قدیمی، به این بناهای مخروبه، به این آثار باستانی هایی که حالا میبینی، بگو عین بانوک، کجا رفت اون کسی که تو را بنا کرد؟ عین ساکنوک، کجا رفتن اون کسانی که ساکن شما بناها بودن؟ ما بالوک لا تتکلمی، چرا با ما سخن نمیگویی و حرف نمیزنی؟ در حدیث دیگر داره عرض میکنه کیفه یتفکر و ابن رسول الله، چگونه فکر کنم که بیداشم پسر پیغمبر؟ فرمودن وقت جنازه ای را حمل میکنن و میبرن، تو خودت را محمول در تابوت ببین، در نظر بگیر که این سکته دیشبی مال تو بوده، جسد تو را دارن حمل میکنند و میبرن. فکر کن تو از خواب غفلت شاید بیدار بشی، پاشی. این است که ما داریم در حالات بعضی از زهاد سمانه که اینها قبر کنده بودن تو خونشون، شب می رفتن، کفن می پوشیدن، در دل قبر می خوابیدن. می گفت در نظر بگیر تو امشب مردی و امشب شب اول قبر توست. بعد این آیه شریفه رو می خون، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، خدایا برم گردون، مهلت بهم بده، نمازم اول وقت میخونم، خدایا برم گردون دیگه روزه نمیخورم، خدایا برم گردون دیگه اهل تقوا میشم، خدایا برم گردون به ناموس مردم نگاه خائنانه نمی کنم، خدایا برم گردون وجوهات شرعیمو میدم، خدایا برم گردون دیگه ربا نمی خورم، خدایا برم گردون دیگه به همسرم ظلم نمی کنم، خدایا برم گردون به والدینم اکرام می کنم، خدایا برم گردون حق فقرا را میدم. جواب میاد کلا، راه بازگشت نیست. چقدر ماه رمضان ها بهت گفتن، چقدر زهرا رفتی مسجد بهت گفتن، چقدر شبها رو منبر خطبا گفتن، چقدر علما برات قرآن خوندن، چقدر موعظه و نصیحتت کردن، اما تو گوش ندادی، اعتنا نکردی، گفتی این حرفا رو ملاها درست کردن، کی از اون ور خبر آورده؟ اعتنا نکردی. راه بازگشتی نیست. این فرد که از زهاد سمانه بوده این آیه رو میخون، خدایا برم گرد، قول میدم جبران کن. بعد خودش به خودش جواب میده، خب در نظر بگی جواب نیومد، کلا خطابت بلا، بنده من تو امشب مردی، منم مهلت خواستی، من بهت مهلت دادم، یک سال دیگر به تو عمر دادم، خوشو ببینم این یک سال را چه میکنی. حالا ما که حال این که بریم قبر بکنیم نداریم، حالا تو خونت شب که میری یک گوشه خلوت، این فرشو بزن کنار، صورت تو بذار رو خاک چند لحظه، همین آیه رو بخون، در نظر بگیر که شب 29 ماه مبارک رمضان تو از دنیا رفتی، امشب شب اول قبر تو بوده، خدایا برم گردون، خدا هم بهت بگه تا ماه رمضان دیگه مهلت بهت دادم، یه سال دیگه بهت عمر، این یک سال رو چه میگه؟ شاید تنبهی در نفس ایجاد بشه. دوم میفرماید مرحوم ممقانی و اخرا فی ان الموت یاتی بغتتن، تفکر دوم پسرم در این باب باشد که مرگ ناگهان سر میرسد، و لهو ساعتون اذا جاءت لا یستأخرون عنها دقیقتن ولا یمهلون به دقیقتن اخرا عند حضورها. فکر کن مرگ ناگهان سر میرسد و برای مرگ یک ساعت، یک لحظه است که وقتی رسید هیچ مهلتی به دقیقه دیگر داده نخواهد شد. فکن منه فی کل آن علی حذر، هر لحظه از مرگ بر حذر باش، هر لحظه حال آمادگی برای مرگ داشته باش. یک کاسب داشتیم تو بازار به سرای دوستعلی خان، این فرش فروش بوده حدود 40 سال پیش به رحمت خدا رفته بود، نامه ای نوشته بود در رفقاش که ای رفقا فردا صبح بیاید صبحانه خونه من. همه جمع شدن صبحانه منزل ایشون، دیدن خودش نیست اما سفره پهنه و غذای مفصلی هم چیدند. و پسرش گفت و آقا جانم گفت وقتی که شما جمع شدید این نامه رو بدم شماها. نامه رو باز کردن دیدن نوشته که دوستان، به من الهام شده بود که من امروز سحر باید از دنیا برم. فالهمها فجورها و تقواها، مؤمن صاحب نفس ملهمه میشه تا جایی که لحظه وصالش هم بهش میگن. دوستان چون تهران شهر بزرگی است و من دوست داشتم شما نوکرای امام حسین زیر تابوت منو بگیرید بلند کنید، دعوتتون کردم بیایید صبحانه رو بخورید بعد بیاید زیر تابوت رفیقتون رو بگیرید. گفتن کو پدره؟ گفتن بالا تو اتاق خوابیده. اومدن دیدن رو به قبله خوابیده و رفته. اونایی که آمادن همیشه از مرگ بر حذر باش. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مقدس از منبری های اهل تقوا و ورع و نورانی تهران بوده، فرمودن هر وقت سفرم میرفت کفنشو همراهش میبود. به صاحب البیت میگو اگه من مردم این کفنم، دنبال کفن نگرد. اینجور نبود که حالای کسی میمیره اینقدر این ورانور میگردن که شاید کسی یک کفنی پیدا کنن بهش میدن. نه، ما ها تهیه ندیدیم برای خودمون. هر لحظه پسرم از مرگ بر حذر باش. و حذر له نفسک قبلا یخرج الامر من یدک، پسرم خودت را نفست را برای مرگ آماده کن قبل از اینکه کار از دست تو برود. لا تتساهل فی التهیؤ له بالتوبه والعمل، سهلنگاری نکن. اگر میخوای توبه کنی توبه کن، اگر میخوای عمل صالح انجام بدی انجام بده. خدا رحمت کند امام بزرگوارو در اون نامه عرفانی که مرحوم حاج احمد آقا دادم دم که فرماید پسرم شیطان انسان رو بازی میده. شیطان کارش این آدم رو بازی میده. تو جوونی ترشه به توبه، تو جوونی به تو چه که حالا بری روزه، تو جوونی به تو چه که حالا بخوایی تو نماز غذا تو بخون. بعد پیر میشی، وقت پیر شدی بیکار شدی بازنشسته میشی، بعد میری مسجد بعد نمازاتو میخونی. این دام شیطانه ها، این قد انسان رو به تأخیر میندازه تا انسان رو با دست خالی وارد برزخ بکنی. جوونا، مرگ برای جوان ها هم هست. برید آمار بهش زهرا رو نگاه کنیم، الان میانگیر فوت ها شده عمرها 50 سال، آخر زمان عمرها کوتاه می شود. شیطون بازی نده، مرگ برای جوان هم هست، تعارف نداره. پس تساهل نکن، هر لحظه دیر. اگه میخوای توبه کنی توبه کن، اگر میخوای عمل انجام بدی انجام بدی. ولا تکن من الموت فی غفلتن و کم من اناس ادرکهم الموت بقتتن لم یکن لهم لذکر الله سبحانه و لاستغفار مهلتن. چه بسیاری از این مردم و پسرم مرگ گرفت اجازه نداد اینها یک لحظه بگن استغفر الله ربی و اتوب الیه، یه لحظه بهش مهلت نداد که یه دونه لا اله الا الله بگه. مرگ اینجوریه، ناگهان سر میرسد. پس پسرم مراقب باش، فحذر بر حذر باش. من ان تکون کذالک فتکون من اهل الحسرت و الندامه علی تأخیر توبت و انابه. مواظب باش از اونایی باشی که حسرت نخوری، بگی وقتی رفتی تو اون عالم بگی ای کاش توبه کرده بودم، ای کاش من برای خودم کار کرده بودم. حدیث شریف داره که هر 24 ساعت شبانه روز ما یه صندوقچه خدا براش قرار داده، هر ساعت یه صندوقچه ده، قیامت بازش میکنن. اون صندوقی که باز میکنن توش مشغول ذکر خدا بودی، رفتی روزه، رفتی مسجد، مشغول کار خیر بودی، میفرمان نوری و سروری از اون صندوق خارج میشود که اگر اون نور و سرور رو بین اهل جهنم تقسیم کنن همشون شاد میشن و غم دلشون برداشته میشه. اون لحظه، اون ساعتی که توش خدای نکرده مشغول گناه بودی، مشغول معصیت، اونو وقت باز میکنن چنان ظلمتی و چنان غمی و ماتمی فراگیر میشه که اگر اون غم اون ساعت گناهتو تقسیم کنن برای اهل بهشت، پیغمبر میگه همه اهل بهشت غمگین میشن. میمونه اون ساعتهایی که نه گناه کردی نه ثواب کردی. وقتی وا میکنن حضرت میفرماید حسرتی دلشون میگیره، غصه میخوره که کاش اینم خالی نمیذاشتم، کاش یه دونه لا اله الا الله توش گفته بودم، کاش یه کار خیر انجام داده بودم، کاش یه نگاه محبت آمیز به صورت مادرم داشتم، کاش یه نگاه محبت آمیز به صورت پدرم داشتم که نگاه محبت آمیز به صورت چون ثواب یه حج داره، کاش یه کاری کرده بودم این ساعت خالی نمیموند. 3. فی ان الدنیا لیست الا دار و عناء و تعب و مشقت و مهنت و نصب. خیلی بیان شیرینی داره انصافا مرحوم بمقانی، خدا روحش شاد کنه. فرماید فکر کن پسرم، تفکر سوم در این باب باش که دنیا نیست مگر دار غم، بلا، زحمت و مهنت. همون بیان امیرالمومنین، دارون بالبلاء محفوفه، یک دنیای داریست که به بلا پیچیده شده. و این صفوتها ممزوجتن به کدورت، شیرینیش آمیخته شده به کدورت. و راحتها مقرونتن به اناین، راحتی دنیا قرین شده با انا و سختی. این هر کسو شما نگاه میکنی یعنی یه راحتی داره بغلش یک غمی هم داره. و این الله لم یخلق فیها الراحه، پسرم خدا راحتی تو دنیا خلق نکرده. کما قال تعالی فی الحدیث القدسی، بعد استشهاد میکنه برام ممغانی به حدیث قدسی که ان عبادی یطلبون منی شیئا لم اخلقه و هو الراحه فی الدنیا. فرماید که مردم دنبال یه چیزی میگردن، حضرت حق میفرماید مردم دنبال یه چیزی میگردن تو دنیا که من اونو خلقش نکردم، با اون راحتی در دنیا هست. لذا همه مبتلا هستن. من اونچه که تجربه کردم هر کسو دیدم گرفتاره، در این عالم دلی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد، همه مبتلایم. خب و یدعون طلب ما خلقته و هو النعیم المقیم، و رها میکنن اون چیزی که من خلقش کردم و اون بهشت پایداره. فانک بنیه، پسرم اذا تفکرت فی ذلک هان علیک ما تلقاه من شدته. وقتی فکر کردی دید دنیا همش غم و بلاست، مصیبت ها و شدت های دنیا بر تو آسون میشود. و رقبت فی عمل الاخره، رقبت پیدا میکنی برای آخرتت کار کنی. والتفت الى انه اذا کان لابد فی الدنیا من التعب والمشقه فتحمل المشقه للنعیم الدائم اولا و اهون. پسرم وقتی که به اینجا رسیدی به این نتیجه میرسی که اگه قرار باشه من برای این دنیا زحمت بکشم، مشقت بکشم، خون دل بخورم، عاقبت هم برم، پس زحمت کشیدن کار کردن، سختی نماز اول وقت رو تحمل کردن، سختی ریاضت شرعیه کشیدن، لب فرو بستن و غیبت نکردن، سختی گناه نکردن و عالمی که عالم بقاست و برای من همه چی میماند. خوشا به حال اون کسانی که واقعا کار کردن، تهیه دیده بودن، خودشون آماده کرده بودن. آیت الله شهید درس قبر رضوان الله علیه دم نوشتن که یکی از علمای ربانی شیراز رفته بود میشه بقاله، گفته بود حساب ما رو بکن. گفته بود آقا شما اول ماه میمدید. فرموده بود میخوام برم مسافرت، حساب ما برس. حساب شده بود رفته بود دم نونوایی، به نونوایی گفته بود حساب ما رو برس. تو حاجا اول برج نشده، فرموده بود مسافرم میخوام برم. حساب کرده به عیالش گفته بود که بفرست از مسجد این سی جزء قرآن رو بیارن. بود که حاج آقا برای چی؟ سر بوده بودن که اینا خونه باشه، عصری لازم میشه. به پسرش گفته بود که تو برو از بازار خورما هم بخر بیار، عصری مهمان میاد خورما تو خونه لازم. فرموده بودن که اون سماور رو هم روشن کن، این چایی رو هم نمید. حاج آقا چه خبره؟ فرموده بودن عصری شما خیلی براتون مهمان میاد. رفت آقا خوابید دیگه پا نشود. از شما حاج آقا آخه بلند شید، نزدیک نماز مغرب نمیخواد برید مسجد. دیدن حاج آقا رفته. خب صبح میگو مسافرم، آخه باید برم، مسافرم باید برم. وقتی مردم اومدن برای آقا فاتحه بخونن، دیدن خرما رو خودش مهیا کرده، چایی رو خودش آماده کرده. اینا آقایون تهیه دیدن. چرا ماها اینجوری نیست؟ تو اسم مرگ میبرن چهل بار میگی استغفر الله ربی، چرا ناراحتی؟ چون همون بیان حضرت هست که فرمود شما دنیای خودتون رو خراب کردید، دنیای خودتون رو آباد کردید، آخرتتون رو خراب کردید. آدم دلش نمیخواد از جای آباد برود جای خراب. چهارم، تفکر چهارم، فی ما تستقبله قریبا من عوالم ما بعد الموت. من آمدن پسرم فکر کن برای چی؟ برای اون عوالمی که بعد از مرگ روبروی توه. چیه اونها؟ من القبر و البرزخ و الحشر و النشر و تطایر الکتب و تجسم الاعمال و الاقائد و الحساب و الصراط و المیزان و ما اعد الله للمتقین و المجرمین من الجنة و انواع نعیمها و النار و اقسام عذابها. مثلا فکر کن، قدری فکر کن ببین تو قبر داری، برزخ رو بروت، با این برزخی که ما ترسیمشو در این یک ماه عرض کردیم، حشر داری باید محشور بشی، نشر داری، تطایر کتب، اون لحظاتی که کتاباتون رو باز میکنن، لحظه خیلی سختیه ها، که خدا انشاءالله کتابهای ما رو به دست یمین ما قرار بده و ما جزء اصحاب الیمین باشیم. اصحاب امیر المومنین اصحاب یمینن. تجسم اعمال، که تجسم اعمال در قیامت خیلی سخته. این جوانها عرض میکنم، هم جوانها هم دخترها هم پسرها، حدیث داره بعضی یا قیامت وارد محشر میشن، دو میخ از آتش به چشمان اینها فرو کردن. یا رسول الله کیان؟ بعد اینها کسانی هم که اهل نگاه های حرام بودن، نگاه های شهوت ها میز. بعضی ها وارد محشر میشن، حدیث داره زبوناشون دراز، خود شرق تهران زبونش رفته تا غرب تهران، اینجا زبون دراز شد، رفتی ماه رمضان غیبت مسلمانی رو کردی، از این شهرستان زبون دراز شد رفت اون شهرستان غیبت مؤمنی رو کرد. قیامت خدا زبانتو دراز میکنه زیر پای اهل محشر تا مردم از حسابشون فارغ بشن. بعضی هستن فردای قیامت، پناه میبریم به خدا از این روایات تکون دهنده، حدیث داریم که وقت محشور میشون اینها یک افعیون اسفد اون داره روایت، یک مار سیاه خدا مسلط میکنه که گوشتهای صورت او را این مار نیش میزنه و میخوره. و اینها کسانی هستن که راه افتادن، رفتن نمامی کردن، سخن چینی کردن بین خانواده های مؤمنین و مؤمنات و از هم دیگه جدا کردن. پسرم کار اینجوریه. پنجم، تفکر پنجم رو عرض کنم. فی انه لا ینفع من مالک الا ما قدمت صرفه فی سبیل الله تعالی. پسرم فکر کن از مالت چیزی به درد تو نمیخوره مگر اونی که برای خدا صرفش کردی. یه حدیث داره، از مالت لباسی که میپوشی، غذایی که میخوری، مالی که انفاق کردی، این سه قسمت. و انک لا تسخب شیئا منه الا مقدار کفنه، چیزی همراه تو از مالت نمیاد مگر اندازه کفنه. و ان ولدک و عیالک، آقا پسرت، خانم دخترت و عیالت و اطفالک و احبائک، همه دوستات، همه مریدات، همه اینا که قربونت میرن، همه اونا که فدات میشن، همه اونا که میگن دورت بگردیم، کدام نباید گونی حرفا رو بخوره، و اقاربک، بستگان و فامیلت، لا ینفعوک، هیچ نفعی به حال تو ندارن الا بزجاعک فی حفرتک، مگه این که تو رو بندازن تو قبر رو برگردن به غیر از این کاری میکنن؟ نه. و تسلیمک الی عملک، و تو رو تسلیم به عملت کنند و برگردن و برن. و انما ینفعک انما هو ما عملته لوجه الله سبحانه، اونچه که برای وجه خدا، برای خدا کار کردی، از مالت دادی، اون برای تو میماند. فانه یصاحبک ولا یفارقک، اون انیس و مونس توست و از تو جدا نمی شود. در بین این نامه هایی که مردم به ما میدن شبها، خب خیلی نامه میدن، نامه رو دیشب خوندم، دیشب موفق نشدم بخونم، بردم خونه صبح خوندم، خیلی این نامه منو تکونم داد. استخاره گرفتم که این نامه رو براتون بخونم که هم ببینید چقدر انسان میتونه زمینه کار تو اجتماع ما زیاده و مردم ما چقدر واقعا گرفتارن و چه خانواده های محترمی هستن که این خانواده ها چه دردها و چه غمهایی دارن و اینها چقدر آبرومندن. ببینید چقدر زمینه برای کار کردن عزیزان هست. این نامه رو من تشخیص خودم این بود که در کمال اخلاص و با سوز دل نوشته شد. نامه خیلی زیاده، بعضی نامه ها دست من میرسه، من میگم مثلا گرفتار هستم، ما با پیازلاقش اینا رو خیلی زیاد میکنن، خبره شدیم تو این کارهای خیلی تو بس که مراجعه میکنن، خب متوجه شدیم. بعضی ها اظهار درد میکنن اینها اصلا، و متوجه میشه که خب این چند درصد راست میگه، چون تا دلی از غم نسوزد حرف جان سوزی نگوید. حال ما خواهی اگر در گفته ما جستجو کن. نوشته به نام خدای صبر کنندگان. چندی پیش در لیالی پربار قدر از صفحه تلویزیون تصویر شما را دیدم. وقتی دل شکسته و تنها دست نیاز به سوی خالق متعال دراز کرده بودم، شما از مقام صبر گفتید و خطاب به کسانی که در این دنیا مالی اندوخته‌اند گفتید: ای کسانی که صاحب خانه و ماشین و زندگی هستید، برای اون دنیای خود چه خریده و اندوخته؟ از این جهت بران شدم بعد از سالها سکوت و خیشتنداری و به تنهایی باری سنگین را به دوش کشیدن، برای شما از مشکلات بیشمارم بگویم. مادری 30 ساله هستم، صاحب 2 فرزند دختر. فرزند اولم مشکل هورمونی دارد و من هنوز موفق به انجام آزمایش های او نشدم و مخارج مدرسه‌اش را از ضروری ترین نیازهایم واجبتر می دانم. فرزند دومم دختری 2 ساله است که به خاطر سوء تغذیه و نداشتن آفتاب کافی در محل زندگیم دچار نرمی و استخوان شده و این بدترین درد برای یک مادر تنهاست که سعی دارد مستقل زندگی کند. خانواده چهار نفری ما که پدر خانواده، شوهرم، مردی بیمار و حدود 4 سال است که بیکار است، همه در یک مکان 20 متری زندگی میکنیم که حتی از آفتابی که همه بندگان خدا به رایگان از آن بهره میگیرند ما بی بهره. با خیاطی مخارج سنگین این خانواده را تأمین میکردم که جدیداً دچار آرتروز گردن شدم و منع کامل از کار کردم. صاحب خانه‌ام که به قولی انسانی است وارسته با نمازهای شب طولانی، به محض عقب افتادن اجاره خانه جهنم را به یادم می آورد و روزی 1000 مرتبه به خاطر می آورد که 2 ماه دیگر باید این اتاقهای دود زده و بی آفتاب را تخلیه کنم. خوشبختانه خداوند به من صبر و قدرت مبارزه داده است، اما چون در خانواده مذهبی رشد کرده ام قادر نیستم در هر محیطی کار کنم. هیچ مبلغی به عنوان ودیعه ندارم و قادر به پرداخت اجاره بالا نیستم. هیچ توقعی ندارم جز کمکی که به اتکای آن سرپناهی برای دختران بیگناه هم تهیه کرده و با سعی و تلاش خودم و بدون تکیه به کسی دیگر مخارجشان را تهیه کنم. کمک کردن به وضع آشفته و نابسامان زندگی و تغذیه فرزندانم که در نهایت آبرومندی ذره ذره فنا می شویم تنها نقطه امید من است. در نهایت خستگی از این همه مسئولیت، اما همچنان امیدوارم، چرا که شاید هنوز در بین بندگان خدا کسی باشد که برای آخرت خود ره توشه ای تهیه کرده باشد و درماندگی و آبرومندی ما را درک کند. در نهایت حتی اگر این نامه خوانده نشود و حتی اهمیتی هم به این واقعیت داده نشود، همیشه دعاگوی شما هستیم و از خداوند خواستار آنم که من استقامتی ببخشد تا بتوانم در تمام مصائب فرزندانم را به ثمر برسانم. امضا کرده ایشون و آدرس داده. نامه است واقعی. من امروز موفق شدم اول صبح که از افراد خیر تماس گرفتم و ایشون ظهر کارمندش رو فرستاد، رفت و تمام مراتب رو تصدیق کرد. امشب رفته بود و با همسر ایشون صحبت کرد و قرار شد همسر ایشون رو ببرن و شرکتی که ایشون داره مشغولش کنه، کار سبکی به ایشون داده بشه که کمک هزینه زندگیشون باشه. ببینید، از این موارد ما زیاد داریم. مورد کار برای خیلی زیاد. ما هم که بنا نداریم که ما مبنامون این نیستش که این حسینی نیست که یک ریالی از کسی پول گرفته نمیشه. همتون میدونید که اینجا مستقلا اداره میشه مخارجش و اینها و بنا نیست پولی از کسی گرفته. اما مورد کار خیر، اگر کسی خودش دوست داشت. دو سه نفر من از صبح گفتم مبالغی بعض رفقامون از این ور تلفن کردم، خودشون حواله دادن که لااقل اگر من عقیدم اینه که اگر یه همت عالی پیدا بشه برای بنده خدا یه واحد آپارتمان، همون منزلش طرف نازی‌آباد آدرس داد، اونجا یه واحد آپارتمان کوچک 30-40 متری براش خریداری بشه که اگر به اونجا همت نرسه لااقل این مبلغی باشه که این بنده خدا از اون خونه در بیاد، چون اون بچه مریض، این بچه در فضایی که آفتاب نمیگیره، یه تنوعی در زندگیشون ایجاد بشه که خدای تبارک و تعالی دست ما را بگیره. اینا به درد ما میخوره. یکیش به قول قدیمی ها اگر بگیره، یه دونش. وقت علامه مجلسی رو خواب دیدندم که از مدرسین عالی مقام قوم، علامه مجلسی با اون مقامات عالی که داره، خوابش دیدم و مجلسی چطوری برموده که از چیزهایی که دست منو گرفت احسان به یه بچه گربه بود. رفتم مسجد جامع نماز، دیدم یه بچه گربه زیر رگبار تگرگا مونده، اونو برداشتم، خشکش کردم، گذاشتمش در یه پناهگاهی که رگبار تگرگا به این بچه گربه نخوره. یکی از اعمالی که خدا از مجلسی خرید پناه دادن به یه بچه گربه بود. یه بچه گربه را مجلسی برای رضای خاطر من پناه دادی، با دست تو رو میگیریم، چه برسه بگی خانواده ای رو انسان واقعا پناه بده. عرض کردم از اینا خیلی زیاده، اما من به دلم نشست نامه حاکی از این بود که از دل سوخته و داغداری نوشته شده. لفظ نیست، دل سوخته است و شاید توسل و توجهی همون شب احیا پیدا کرده. به این وسیله خدا میخواد کار زندگیش رو اصلاح کنند. خوشا به حال اون کسانی که کار خیر میکنند. خدا مرحوم حاج قاسم همدانی رو بیامرزه. خیلی من یادش کردم، حاج قاسم همدانی زیاد یادش میکنم. خیر بودا، وقتی هم مرد هیچی تو حسابش نبود، هیچی نداشت، فرزند نداشت، چیزی برای همسرش گذاشته بود و هرچی داشت داده بود. تازه که از فامیلاش در همدان به من گفت، من حاج قاسم رو خواب دیدم، دارم حاج قاسم چطوری؟ گفت من میخواستم پیش خدا 20 بیارم، ناراحتم چرا 17 آوردم، 3 نمره کم آوردم ناراحتم، کاش یه جوری بود این 3 نمرم اونور کم نمی بود. بعد یکی از دوستان میگو میرفتیم یه انبار آهن همون جنوب شهر ببینیم که حاج قاسمونو معامله کنه. بین این را که میرفتیم ترافیک شده بود، خیابان نازیاباد ماشین به سختی حرکت میکرد. این چشمش افتاد کنار خیابون، دیدی خانواده نشستن، یه مردی با بچه هاش، با زن و بچه هاش، یه دونه فرش و یه دونه رخت خواب و یه گاز پیکنیکی، و گفت همین بغلات و وایس و من بیم. من پارک کردم و رفت با اون خانواده صحبت کرد و رفت توی بنگاهی. منم دنبالش رفتم گفتم چیه؟ گفت این بنده خدا رو صابخونه رو صبح بیرونش کرده، با زن و بچهش اینجا نشستن. بنگاهیه میگه یه خونه تخلیه توی این کوچه دارم. رفت تو خونه تخلیه رو، خونه رو دید و اینا رو برداشت برد تو خونه و قولنامه رو نوشت. پولی که برداشته بود همراهش بده اون آهنا رو بخره، همونجا داد و قولنامه رو نوشت و اون خونه رو برای اینا خرید و گفت خوب معامله کردی ما، این بهتر از این آهنایی بود که خریدیم، این معامله بود خدا برای ما فراهم کرد. ممکنه امشب شب آخر ماه رمضان باشه، نمیدونم، شاید فردا شب باشه شب آخر ماه رمضان، نمیدونم، اما احتمالش هست ماه 29 انشاءالله فردا شب مشخص بشه، امشب شب آخر ماه رمضان باشه. ماه رمضان کاری کردی یا نکردی؟ اگر کاری نکردی جاش امشب تصمیم بگیر برای رضای خدا یه کاری انجام بده، شاید امشب سبب بشه این کار خیر خدا ما رو بیامرزه، پاکمون کنه، شست و رفته بشیم و از این عالم انشاءالله برویم. حدیث در اومد پیش امام حسین علیه السلام، نامه نوشته بود خدمت حضرت داد، محدث قمی در سفینه در لغت کرمه حدیث آورده، حضرت نامهشون نخون، نامه رو گذاشت تو جیبش و بود حاجات و تمغلیه، همه یه حوائلتو میدم، از چی میخواد؟ گفت حسین جان نامه من نمیخونی آخه، ببینی من چی نوشتم به این بدی یا ندی؟ فرمودن نه، من اگر نامه تو بخونم تو چند لحظه جلو حسین خجالت میکشی. میگه آیا حسین میگه آره یا میگه نه؟ چقدر صاحب تبریزی زیبا آورده، میگه از تلخی سؤال کسانی که واقفند، فرصت به لب گشودن سائل نمیدهند. سن نمیذارن گدا حرف بزنه که خجالت بکشه، فورا گره کارشو باز میکنن و حاجت او رو میدن. بعد میفرماید که جناب شیخ شوشتری چقدر امام حسین روحیش بلند بوده، میفرماید که آمد دوستی از دوستانش مریض شده بود، امام حسین اومد بالای سرش دید ناراحته، گفت چرا ناراحتی؟ گفت 60,000 درهم یا دینار مدیونم، بدهکارم و زیر دین مردم دارم جان میدم ناراحتم. آقا فرمودن من همه دین تو رو میدم، تمام دین تو به گردن حسین، راحت جان بده، خیالت راحت باشه. میگه امام حسین روحیش اینجوری بود. بعد شما ببین بر حسین چقدر سخت میگذره بیاد ببینه بچه هاش دامنهای عربی رو بالا زدن، شکمهاشون رو زمینهای مرطوب گذاشتن، شاید از آتش حسین به بچه ها کاسته بشه. چقدر بر حضرت سخت گذشته. خدا قسمت کنه انشاءالله بریم کربلا. قدیم میرفتن تو گودال قتلگاه، پله میخورده میرفته پایین. صاحب دلی بود به حقیر میفرمود من رفتم کربلا، رفتم در سرداب مقدس تو گودال قتلگاه. میفرمودن اون موقع خوب خاکی بود، سنگ نکرده بودن. میگفت صورت همو گذاشتم رو زمین، چند لحظه پرده ها رفت کنار، دیدم هنوز فریاد علاتش بچه های حسین به گوش میرسد. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبدالله بس که بود کربلا نایاب بس که بود کربلا نایاب کس نمی دیدی مگر در خواب تا که تفلان را به پیچ و تاب شد زبی تابی به پیچ و تاب شاهدی لب تشنه و جاری پرا شاهدی لب تشنه و جاری پرا از خجالت پیش او شد آب از خجالت پیش او شد آب در حالات علامه مقدس اردبیلی می نویسد همه علما آب شیرین فرات می آوردن از کربلا و می خوردن مقدس اردبیلی آب نجف و می خورد و آب فرات نمی نوشید وقتی رو به قبله شد براش آب فرات بردن با تربت حسین چشماش را کرد مقدس گفتین چیه؟ گفتن آب شیرین فرات با تربت حسین گفت من تا زنده بودم به اعتراف حسین از آب فرات ننوشیدم حالا هم از آبی که به حسین ندادن نمی خورد امام صادق علیه السلام می فرماید آتش به قدری بر جدل اثر کرده بود زمین آسمان در مقابلش تیره و تار شده بود آتشی که با حسین چنین معامله کرده نمیدونم با رقیه چه کرده با علامه مجلسی دربار روایت داره اسماعیل زبیح مصفنداشو برد کربلا. یه روز شبانش اومد گو اسماعیل نمیدونم تو این صحرا چه خبره. گفت چطور؟ گفت این گوسفندا دارن دونه دونه میمیرن اما از آب این صحرا نمیخورن. حضرت اسماعیل ذبیح الله گفت جبرئیل چه خبر در این وادی؟ چرا دارن میمیرن از آتش و آب رو به روشونه نمیخورن؟ خطاب اومد یا نبی الله برو از گوسفندا بپرس به جواب میدن. اومد میان گوسفندا حیوانات چتونه چرا آب نمینوشین؟ روایت می‌فرماید یک گوسفند به زبان فصیح جواب داد اسماعیل مگه نمی‌دونیم یا آب است که به پسر زهرا حسین نمی‌دهد؟ شیخ شوش در این جمله داره نال روزا شورا من امشب بگم توقع ندارم امشب گریش رو بکنی تو گوش داشت با روزا شورا با هر وقت از آتش خوندن گریه کن. شیخ شوشتری می فرماید انسان وقتی تشنش میشه دهان خوش میشه، برای اینکه دهانشو ترک کنه زبانشو دور دهان میچرخونه. میگه روز عاشورا ابی عبدالله اینقدر این زبان و دور دهان چرخونده بود زبان حسین زخم شده بود. خدا عذابتون رو زیاد کنه چه کردن با جگر حسین. بعضی ها میگن خواستن ابی عبدالله رو شکنجه روحی بدن. وقتی لحظات آخر حسین بود بعضی ها ظرفا رو آب کردن اومدن تو گلدان قتلگاه آبا رو جلوی عبدالله رو زمین میرسدن چه دل حسین رو بسودن. اهل معنا میگن هر مادری اسم پسرش حسین باشه پسرش رو صدا بزنه بی بی زهرا جوابشو میده. بی بی میفرماید ای مادر اگه حسین خودتو گفتی
خدا برات نگرد داره. اما اگه حسین منو صدا زده، حسین منو بالا به تشن کجرا پرونده سیاهمونو دست مول بگیری، پرونده تو بگیر دست، بگو خدا من که مهمون بدی بودم برات. بسمک العظیم العز الاجل الاکرم مولانا حسین یا الله.